بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت خارجه امریکا از حرکت طالبان مردم ایران حمایت کرد. مراسم بزرگداشت کشته شدگان اعتراضات اخیر به تشنج و خشونت کشیده شد. همسر سعید حجاریان میگوید از انتقال آقای حجاریان به هر مکان دیگری کاملا بی اطلاع است. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر. بامداد آدینه شما عزیزان بخیر. صدای رادیو فردا را میشنوید، به مجله بامدادی ما گوش میکنید و خوش آمدید. امیدواریم که روز تعطیل پر آرامش و بی دغدغه‌ای در انتظارتون باشه. امروز جمعه 9 مرداد ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 31 ماه ژوئیه سال 2009 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته سراسر خبر و گزارش، در کنار همکارم مهرزاد پدرام که با تازه ترین خبرها اینجاست. نخست بشنویم خبرها را. آقای پدرام
سلام، وقت بخیر. وزارت خارجه آمریکا از به خشونت کشیدن مراسم یادبود کشته شدگان اعتراضات اخیر توسط نیروهای ضد شورش جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یان کلی سخنگوی وزارت خارجه با آزاردهنده خواندن استفاده از خشونت برای متفرق کردن مردم در مراسم روز پنجشنبه در بهشت زهرا گفت ایالات متحده در کنار مردم ایران که برای کسب حقوق اولیه خود به طور مسالمت‌آمیز راه پیمایی می‌کنند خواهد ماند. با وجود حضور گسترده ماموران نیروی انتظامی و امنیتی، هزاران نفر از مردم تهران با حضور در بهشت زهرا یاد کشته شدگان رویدادهای اخیر را گرامی داشتند. به گزارش سایت نوروز، ارگان حزب مشارکت، همزمان با شروع مراسم 40 ندا آقا سلطان، نیروهای انتظامی با اعمال زور و ضرب و شتم سعی در جلوگیری از برگزاری مراسم داشتند. به گفته شاهدان، ماموران انتظامی به مردم اجازه توقف بر سر مزار کشته شدگان در اعتراضات خیابانی را نداده و به زور آنها را متفرق می‌کردند. بر پایه گزارش‌ها، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی همچنین با محاصره میرحسین موسوی او را به اتومبیلش بازگردانده و با اسکورت نیروهای انتظامی از بهشت زهرا بیرون بردند. با اینکه بعضی از منابع خبری از انتقال سعید حجاریان به یکی از منازل سازمانی تحت نظر نیروهای امنیتی خبر می‌دهند، وجیهه مرصوصی همسر سعید حجاریان می‌گوید هیچ اطلاعی از این موضوع ندارد. خبرگزاری رسمی نیم رسمی فارس به نقل از کاظم جلالی سخنگوی کمیته ویژه مجلس در پیگیری حوادث اخیر نوشت دادستان تهران به این کمیته گفته است سعید حجاریان از روز پنجشنبه به یکی از منازل مجهز تحت نظر نیروهای امنیتی منتقل می شود. این در حالی است که همسر آقای حجاریان با اظهار بی اطلاعی از چنین تصمیمی به رادیو فردا گفته است از آنها خواسته شده بود خانه را ترک کنند تا ماموران امنیتی به همراه آقای حجاریان در آنجا مستقر شوند. هویت یکی دیگر از کشته شدگان اعتراضات روز 25 خرداد در تهران مشخص شده است. سایت موج سبز آزادی در گزارش اعلام کرد امیر حسین طوفانی پور یکی دیگر از افرادی است که روز 25 خرداد ماه در میدان آزادی تهران مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در اثر جراحات وارده جان خود را از دست داده است. بر پایه این گزارش، خانواده حسین طوفانی پور در روز جمعه 29 خرداد ماه در پزشکی قانونی کهریزک تصویر او را در میان جان باختگان می‌بینند. در این گزارش آمده تیرخوردگی در ساق دست، پهلو و کمر و نیز آثار کبودی در پشت گردن و زخم عمیق در پشت سر و شکستگی کامل بازوی تیرخورده در جسد حسین طوفانپور مشخص بود. تسپ لیونی وزیر امور خارجه سابق اسرائیل خواستار وضع تحریم‌های بیشتری علیه برنامه‌های اتمی ایران شده است. بر پایه گزارش خانم لیونی در دیدار با جیمز جونز، مشاور امنیت ملی دولت آمریکا، همچنین گفته با اعمال تحریم‌های بیشتر جمهوری اسلامی پی می‌برد که ادامه برنامه‌های اتمی چه هزینه‌ای برایش خواهد داشت. خانم لیونی تاکید کرد جامعه جهانی به رهبری آمریکا باید در تلاش‌ها برای متوقف کردن جمهوری اسلامی از ادامه برنامه هسته‌ای شفاف باشد. و یادآوری کرد جهان باید در پاسخ به این مسئله روشن و متحد عمل کند. و دولت چین اعلام کرد نخستین کشتی جنگی از 4 فروند کشتی سفارشی پاکستان را به این کشور تحویل داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشتی که F-22P نام دارد به سفارش نیروی دریایی پاکستان ساخته شده است. به گفته یک ژنرال ارشد ارتش پاکستان، قرارداد ساخت این کشتی ها در سال 2005 امضا شده بود. F-22P به هلیکوپترهای اژدرانداز و همچنین موشک‌های زمین به زمین و زمین به هوا و سایر سیستم‌های دفاعی است. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. مهرزاد پدرام بود با تازه‌ترین خبرها و ماچه‌ها برای شما در این مجله بامدادی داریم. بزرگداشت 40مین روز مرگ ندا آقا سلطان و ادای احترام مردم به دیگر کشته شدگان در اعتراضات خیابانی به وسیله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به خشونت کشیده شد. گفته های شاهدان عینی را از این تظاهرات می شنوید. ایرنا خبر داد که دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه درخواست شیرین عبادی را برای اعزام نماینده ویژه به ایران برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر رد کرده است. شیرین عبادی منکر این می شود. همه اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی. همراه ما باشید. گزارش ها حاکیست ماموران جمهوری اسلامی از ساعت اولیه صبح روز پنجشنبه با استقرار در بهشت زهرا مانع از حضور هزاران نفری شدند که برای شرکت در مراسم یادبود کشته شدگان اعتراضات مسالمت‌آمیز به بهشت زهرا رفته بودند. یک شاهد عینی درباره رفتار ماموران با مردم به رادیو فردا چنین میگوید:
اکثر مردم دستشون بالا بود، با شاخه‌های گل می‌خواستن روی مزار بیان، سمت قبر ندا بیان و بده احترام بکنن. نزدیک قطعه 252 بود، خیلی معمول بود. ساعت 2:30 اینا.
ممکن میگین شما الان دقیقا کجا هستین؟
من نزدیک قطعه 251 هم دیفری ماشین اومدم. اکثرا لباس شخصی بودن، آدم هایی که سر قبل نشسته بودن گل گذاشتن، حتی اونایی که سر قبل حضرت خودشون اومده بودن اصلا کاری به تظاهرات هم نداشتن، میزدن و بعد هم از شوهرش تطبیق کردن مستقیم تو صورت مردم تطبیق کردن. مثل سریعه قبلی من مثلا هوا بندازن یا پشت در مردم بندازن که میخوان فرار کنن دودونا رو بگیره. بعد نیمه سزا میدونم که یکی از این خانوما رو با کتک خیلی وحشیانه در صورت این خانوم خونالود بود دامو که داشت میبردش و مادرش هم که اومد جلوشون رو بگیره نداره حرکت بکنه این نبرنش، مادرش هم خیلی بدجور زدن و چادر روسری از سرش انداختن و تهدیدش هم کردن. من یکی از این لباس شخصی دیدم که یه دسته گل رو برو میکرد تو صورت یکی از این بنده خدا این پیره مردا، ولی هنوز هست، هنوز مردم هستن اینجا و دنبال فرصت دیگه که بتونم من دیگه بحث بشم.
ببخشید شما حرفتون قطع می‌کنم، وقتی کسی تونست تو مراسم 40مین ندا شرکت کنه یا اینکه نه؟
ببینید طرف چیز نمی‌ذاشتم آدم رو بیان، مردم رو نمی‌ذاشتم بیان، اما من هر جوری بود هر کسی میتونست یه جوری میخواست وارد قطعه بشه، اما خب دو تا دور قطعه رو محاصره کردن مامور، تا الان که کمتر شدن و مردم قدم میزنن دور بر قطعه ندا دوباره، یعنی هنوز هستن، کسی هنوز نرسه به اون صورت، ولی خب یکان ویژه اومده بازم نگاهی سپاهی لباس سبسی بازم اینجا هستن خیلی لبازش کردن، ولی مصرفه نداشن اصلا بیاد باید به در بشه، همون اوائلش بودنش، ولی خب اون چیزی که من از دور دیدم آقای کروبی خب خود نیروی انتظامی گرفت اون نکی بگیره اون کنار نگرش داشت بعدش حفاظت که نداشت به توی تهر مردم بودن که مردم که میخواستم بیان هنوز که اندازه میخوام بیان برن آقای کرو بیان تو جمع خودشون میزنه رفت کاری نداره الان تو چشم همه به هیچ عبایی نداره مردم.
بعد مردم شعارم میدادن؟
بله مرگ و دیکتاتور گفتن یا حسین میر حسین میگفتن دولت کودتا استعفا استعفا و بره بچه چیز تو هم از ما هستی اکثر من این سیزار میشیدم که میگفتن ولی خب تا صدایی در میومد سریع حمله میکردم.
یک شاهد عینی در بهشت زهرا با همکارم مهین گرجی گفتگو میکرد و اما گزارش ها حاکی است به دنبال ممانعت حضور مردم برای شرکت در مراسم بزرگداشت کشته شدگان اعتراضات خیابانی، جمعیت زیادی در خیابان‌های ولیعصر و مطهری و مصلی تهران دست به تظاهرات زدند. یک شاهد عینی در خیابان ولیعصر از تجمع مردم باز هم به همکارم مهینه گرجی چنین میگوید:
الان ما تقاطع ولیعصر مفتح هستیم، جمعیت خیلی زیادی جمع شده، شاید بگم حدود 20,000 نفر جمعیت هستن. نیروی انتظامی به شدت داره مقابله میکنه، بعد تیراندازی دارن میکنن، از خدمتتون که از باتون گاز شوبت و تفنگای دودزا دارن استفاده میکنن. امروز قرار بود که تو بیزارا مراسم باشه، ساعت 4 بعد از ظهر بیزارا مردم حضور پیدا کردن، ولی متاسفانه عوامل رژیم نذاشتن که مراسم برگزار بشه و مردم رو به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادن و آماری از این که زخمی یا کشته باشه من ندارم، ولی خیلی درگیری شدیده.
شما خودتون ندیدین تو محلی که هستن آیا مثلا کسی تیر بخوره یا کسی زخمی بشه؟ مثلا
من دو مورد تو خیابون ولیعصر دیدم، میگم از بهیزرا که آقای موسوی تشریف آوردن ماشین ایشونو گارد محاصره کرد، بل اجبار از بهیزرا اخراج کردن ماشینا، ولی مردم هجوم آوردن به سمت مصلا، درهای مصلا بسته بود و متاسفانه راه ندادن مردمو. مردم توی حرکت خودجوش تو خیابون ولیعصر و حد فاصله میدان ونک، میدان ولیعصر، تقاطع تختابوس، تقاطع مفتح، تقاطع مطهری، تقاطع سمیه، درگیری به شدت ادامه داره. الان همگی صدایی که مال تظاهر کننده است داریم میشنویم، شعارهایی که هستش که مشتبه بمیری رهبری را نبینی و مرگ و دیکتاتور رای ما را پس بده و حکومت جائرانه، حکومت غیر شرعی، این شعارهایی که مردم دارن میدن.
نیروی انتظامی داره مقابله میکنه یا گارد ضد شورش یا نیروی لباس شخصی؟
نیروی انتظامی به همراه گارد ضد شورش، به همراه یک عده که صورتشون رو پوشوندن، ولی معلوم نیستش که اینا چه ملیتی دارن، به شدت دارن سرکوب میکنن. الان آتیش روشن کردن، چند تا از موتورهای بسیج عوامل نیروی انتظامی وسط میدان آتیش زدن و درگیری هنوز ادامه داره.
بعد شما از اون مراسم مصلا که ابو ساعت 6 بعد از ظهر که بودن برگزار میشه اونجا برگزار نشده؟ بله.
نه اجازه ندادم، به شدت سرکوب کردن مردم ها. شما نمیدونید چه وضعیتی دارن اینجا. الان باز حمله کردم، من مجبورم یه خود دور بشم از میدون، من حد فاصله میدون رو دارم، دور میشم به سمت خیابون مفتح.
و همچنان در خیابان ولیعصر و مطهری باقی میمانیم. نازیه عظیما از رادیو فردا با شاهد عینی دیگری گفتگو کرده است.
در مطهری و ولیعصر خیلی شلوغه، نیروهای ضد شورش و ضد پلیس مردم رو مشغول به تک زدن، ولی باز مردم جمع میشن و مرتب در حال شعار دادن همونطور که میشنوید. میشنوید؟
بله میشنوید.
سر حجم علی عصر، البته معلوم ترخواه از هستم میکن از میدون ولی عصر تا بالاها میدون بندک و اینجا هم پره، ولی متاسفانه کشیده شده. من با تیراندازی بسیج به مردم دیدم، ولی دیگه نتونستیم به بندک زخمی شده یا نه.
اصلا توی این سر و صدا من نمی‌شنوم چی میگی.
میگم در چندین مورد هم همینجا من صدای تیراندازیه و دیدم با چشم خودم بسی تیراندازی کرد به مردم، ولی نمیدونم کسی های زخمی شده یا نه، چون خیلی جمعیت شده و متشنه. مردم از همه دارن دست میزنن و میگن یا حسین میر حسین فلان، یا مرگ به دیکتاتور و از این شعارا. میشنوین شما؟
اینه دیگه، الان فلان در جریان اینه، گاز اجسابه و هر جور چیزی هم بگی در کاره دیگه.
خب وقت کتک هم میزنن مردم و با توم و اینا بزن
میزنن؟ بله، میگم حتی تیراندازی میکنن به سمت مردم. باشه، الان یه عزیز اون بر خیابون الان مردم دارن میجوان، این نیروهای موتور سوار رو بعد یا اومدن الان به اون سمت ها اومدن یا به پاسیا ها که میان مردم دارن هاشون میکنن. همونطور که میشنایی الان هاشون میکنن ولی بسیج رو ما دیدیم که تیراندازی میکنن. الان صدای کی رو میشنایی شما؟
بله میشنوم.
الان اون بره خیابون دارن تیراندازی به کی میکنن ما نمیفهمیم ولی دارن تیر میزنن. ولی مردم دیگه واقعا نمیترسن، همینطور وایستادن، فقط از سر راهشون میرن کنار. ولی بیا الان اون بره خیابون مثل این که یه اتفاقی افتاده، یه سری دارن میدونن برن ببینن چی شده. نیروهای انتظامی هم اونجا. آها یکی دار یه دختر رو گرفتن. الان یه دختر رو میزدن، مردم دنبالشون کردن، با تیر میزنن، آها افتاد تو جوب، یکیشون دوتاشون افتادن تو جوب. مردم هم برای بقیه دست میزنن. اوضاعیه، دیدنیه. مردم دارم اولین بار من اینو توی تمام این تظاهرات میبینم که به این نیروهای ضد شورش مردم حمله کردن و اونا دارن فرار میکنن با موتوراش. یه دختر رو مثل که روی زمین انداخته بودن و میزدن دیگه، مردم مثل این ناراحت شدن. من فکر میکنم همین بودش که مردم دنبالشون کردن در رفتن همشون داره برگشتن البته. ولی الان خیلی شد، یعنی واقعا متشنج این قسمت از تظاهرات. گاز اشک‌آور نفس نمیشه کشید. آها با متباطی با اسلحه و متصل و اینا حالا یه گروه دیگه اومدن دارن میزنن بعد جوری مردمو واقعا وحشتناک میزنن. مردم حالا دارن میان این سن بارن، یه گروه های دیگه اومدن دارن مردم میزنن متفرق کنند. نمیدونم بله
نازی عظیما با یک شاهد عینی در خیابان ولی عصر گفتگو می کرد. روز پنج شنبه صدها نفر در منطقه 33 پل شهر اصفهان تجمع کردند و شعارهایی در گرامی داشت یاد کشته شدگان حوادث اخیر و همچنین در همبستگی با معترضان به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی سر دادند. یک شاهد عینی حاضر در تظاهرات اصفهان به رادیو فردا گفت جمعیت در اطراف هتل کوثر، چهارباغ بالا و پایین، میدان انقلاب و اطراف 33 پل تجمع کرده و برخی به سر دادن شعار پرداختند. پاره‌ای نیز نشانه هایی به رنگ سبز در دست داشتند.
اینجا روبروی هتل کوثر کنار 33 پل میشه، طرف چهارباغ بالا. چیزی حدود 2000 نفر پراکنده جمع شده بودن. چهارباغ هم بودن، خیلی زیاد بودن. 5 تا جمع شده بود. حالا به هم رسیدن جمع شدن، پلیس ها دیگه اومدن طرفم. نیروی انتظامی هم لباس شخصی هستن، هم ضد شورش هستن. مردم رو با باتون میزنن که برن پایین.
آرمین شاهد عینی در تظاهرات اصفهان به رادیو فردا گفت که جمعیت دارای انگیزه و از طیف های مختلفند.
خیلی هم از اینکه همدیگر اینجا فکر کنم خیلی خوشحال هستن، خیلی انگیزه دارن. اینطور که من میبینم جمعیت دوباره خیلی زیادتر هم شده. مردم رو آروم دارن باقی میمکن، شعار نمیدن، انگوششون هم گرفتن بالا به نشانه تیر. جای دیگه شهر هم خیلی معمول انتظام جمع شده بود. من تا اونجا که دیدم خیلی جالبه که از همه جور هستن، هم مثلا چادری، هم مانتو، هم جوان پیر، همه جوری هستن اینجا.
هرچند منابع دولتی تعداد جانباختگان حوادث اخیر را 30 تن اعلام کردند، اما سازمان‌های سیاسی و همچنین سازمان‌های حقوق بشری تعداد کشته شدگان را به مراتب بیشتر می‌دانند. این در حالی است که تاکنون هیچ منبع مستقلی نتوانسته است آمار دقیقی از جانباختگان و یا حتی دستگیر شدگان ارائه دهد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
دبیر با پوزش خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، دیروز خبر داد که دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه درخواست شیرین عبادی را برای اعزام نماینده ویژه یا سفر شخص وی به ایران برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر رد کرده است. بشنویم گفتگوی همکارم نازی عظیما را با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در این باره.
من به دعوت سازمان عفو بین‌الملل برای گفتگو و دیدار با مسئولین این سازمان دو روز در لندن بودم. مذاکرات ما با مسئولین این سازمان پیرو وضعیت نقض حقوق بشر در جهان و خصوصا در ایران و وضعیت زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اخیر بعد از وقایع مربوط به اعتراض انتخابات بود، زیرا اخباری که میرسه باعث نگرانی است و این مسئله توجه کلیه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر رو به خودش جلب کرده و باعث نگرانی اونها شده.
توی این بیانیه مشترکی که از طرف شما و خانم خان منتشر شده، یکی از مسائل اینه که مردم ایران به حمایت بین‌المللی نیاز دارن. مقصودتون از این مسئله چیه؟
مردم ایران برای اینکه صدای مظلومیت خودشون رو به گوش مردم جهان برسونن، چون در ایران سانسور هست، خبرنگارهای خارجی رو اخراج کردن، به تعدادی ژورنالیست هم الان در زندان هستن، بنابراین بایستی از طریق بین المللی صدای مردم به گوش جهانیان برسه. و آنچه که ما میگوییم مردم ایران به حمایتهای بین المللی نیاز دارن، در این ارتباطه که مردم دنیا بایستی بدانند که در ایران چه میگذره، همونطوری که مردم ایران هم حق دارند بدانند در دنیا چه میگذره. اطلاع رسانی و اطلاع از وضعیت حقوق بشر در هر جای دنیا اولین گامه برای مبارزه با نقض حقوق بشر.
نکته دیگه‌ای که اشاره کردین نقش سازمان ملل هست در این مورد. در این مورد هم میشه توضیح بدین؟
همه کشورها از جمله ایران عضو سازمان ملل متحد هستند و سازمان ملل متحد میبایست نظارت عالیه بر کار همه کشورها داشته باشه. یکی از ساختارهای قانونی سازمان ملل متحد شورای عالی حقوق بشره که مسئلهش و مأموریتش چگونگی اجرای ضوابط حقوق بشر در هر کشوری. بنابراین بله، سازمان ملل متحد وظیفه دارد و باید به مسئله حقوق بشر در هر کشور رسیدگی کند. و در مورد ایران، طبق تصمیمی که در مجمع عمومی سال 2008 گرفته شد، آقای بان کی‌مون در مجمع عمومی که در آذر ماه امسال برگزار خواهد شد، بایستی گزارشی راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی بدهد. و بر همین اساس است که ما از آقای بان کی‌مون درخواست کرده ایم به جای اینکه به گزارش دیگران استناد بکنه، خودش و یا نماینده تام الاختیارش به ایران بیاید و وضعیت حقوق بشر رو در ایران بررسی بکنه، با مقامات دولتی ملاقات داشته باشه، با مسئولین زندان ملاقات داشته باشه، با خانواده افرادی که کشته شدن ملاقات داشته باشه، با دستگیر شدگان در زندان بره و ملاقات بکنه و در مجموع مشاهدات خودش رو به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر گزارش بده. این نقش سازمان ملل متحد که من بارها و بارها درخواست کردم سازمان ملل متحد بایستی به وظیفش عمل بکنه. البته اگر دولت ایران نماینده سازمان ملل متحد رو باز هم به ایران راه نده، چیزی عوض نمیشه، باز هم اون گزارش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد داده خواهد شد. اما چون نماینده سازمان به ایران نیامده، اون وقت از قول سایر سازمان هایی که گزارش میدهند از جمله کانون مدافع حقوق بشر این گزارش تنظیم میشه.
شیرین عبادی با نازیه عظیما گفتگو میکرد. یک هفته پیش اولین سکوی حفاری نیمه شناور ایران در دریای خزر با حضور محمود احمدی نژاد و جمعی دیگر از مقامات کشوری و مدیران ارشد صنعت نفت به بهره برداری رسید. در این پیوند گزارشی داریم از حسین آریان که میشنوید.
به گزارش پایگاه اینترنتی آسیا تایمز، این سکوی نیمه شناور که ایران البرز نام دارد و با اقتباس از یک طرح سوئدی به وسیله کنسورسیوم صدرا ساخته شد، می تواند برای حفاری در آبهای عمیق تا عمق 1000 متر و حفاری در بستر دریا تا 6000 متر به کار برده شود. قرار است در ابتدا یک پیمانکار خارجی، احتمالاً شرکت پتروبراس برزیل، اداره این سکو را به عهده گیرد و سپس این وظیفه پس از آموزش کارکنان شرکت ایرانی حفاری شمال به این شرکت واگذار گردد. وبسایت آسیا تایمز درباره وجه تسمیه این سکوی حفاری می گوید انتخاب نام البرز برای این سکو نامی است که جمهوری اسلامی به میدان نفتی مورد مناقشه ایران با جمهوری آذربایجان داده است. باکو میدان نفتی البرز ایران را آلوف می‌نامد، میدانی که به برآورد کارشناسان حجم نفت ذخیره شده در آن به 4 میلیارد بشکه می‌رسد. در تابستان 2001، 8 سال پیش، تنش جمهوری اسلامی و آذربایجان بر سر این میدان نفتی به اوج خود رسید، هنگامی که یک ناوچه ایرانی از فعالیت 2 کشتی شرکت بی پی بریتانیا که از طرف جمهوری آذربایجان مشغول لرزنگاری در این میدان نفتی بودند، جلوگیری کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که دریای خزر به ویژه کف آن باید به طور مساوی بین 5 کشور حاشیه این دریا تقسیم شود و بر مالکیت 20% از دریا اصرار می‌ورزد و بر این پایه میدان نفتی البرز را که آذربایجان آلوف می‌نامد از آن خود می‌داند. به رغم گفتگوهایی که در چند سال گذشته بین کشورهای حاشیه دریای خزر انجام گرفته، هنوز رژیم حقوقی این دریا تعیین نشده، گویی که روسیه، قزاقستان و آذربایجان کف قسمت شمالی دریای خزر را بر مبنای خط میانگین بین خود تقسیم کردند و تقسیم قسمت جنوبی این دریا که ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان آن را احاطه کردند، لاینحل مانده است. با اینکه سکوی البرز قرار نیست در منطقه‌ای که جمهوری آذربایجان آن را آلوف می‌داند به کار حفاری بپردازد، ولی نام البرز برای باکو بار سیاسی دارد. در این پیوند پایگاه خبررسانی فرست نیوز جمهوری آذربایجان در گزارشی تحت عنوان آسمان دریای خزر تیره و تار می‌شود نوشت: ایران سکوی حفاری خود را احتمالاً بر روی میدان نفتی آلوف آذربایجان مستقر خواهد کرد. گویی که باکو و تهران پیش از این توافق کرده بودند که تا تقسیم نهایی آبهای ساحلی در این بخش به کار حفاری نپردازند.
حسین آریان گزارش میداد و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان عزیز، حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. جمهوری اسلامی حاضر شده بخشی از هزینه ورزشکاران کشورهای اسلامی را جهت سفر به ایران و شرکت در بازی‌های ورزشی کشورهای اسلامی پرداخت کند. حسن میرزا آقا بیک، دبیر کمیته اجرایی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، گفت ایران هزینه 6 ورزشکار و مربی هر کشوری را که با مشکل مالی مواجه باشد تقبل کرده است. بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی قرار است در مهر ماه آینده در تهران، مشهد و اصفهان برگزار شود. البته در صورتی که وزارت بهداشت و درمان تایید کند که از نظر شیوع آنفلوانزای خوکی در برخی کشورها مشکلی برای ایران پیش نمی آید. مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان از امروز با شرکت 16 تیم در کشور هند آغاز می شود. تیم ملی والیبال جوانان ایران که یکی از سه‌نماینده آسیا در این مسابقات است، در گروه 2 بازی ها با چین، مصر و بلژیک هم گروه است. تیم ملی والیبال جوانان ایران که در دوره گذشته مسابقات جهانی 3 شده، امروز در نخستین پیکار با بلژیک مسابقه دارد. شب گذشته در فینال مسابقات 4 جانبه فوتبال در مونیخ، تیم منچستر یونایتد انگلیس مقابل بایر مونیخ پیروز شد و به مقام قهرمانی رسید. پیروزی منچستر یونایتد مقابل بایر مونیخ پس از مساوی بدون گل با ضربات پنالتی 7-6 به دست آمد. در بازی رده‌بندی هم بوکا جونیورز از آرژانتین با ضربات پنالتی 4-3 تیم آسه میلان ایتالیا را شکست داد. در موناکو در جنوب فرانسه، تیم دیگر ایتالیایی انتر میلان قهرمان باشگاه های ایتالیا در یک مسابقه دوستانه مقابل موناکو با 1 گل پیروز شد. گل برتری انتر میلان توسط دیگو میلیتو بازیکن آرژانتینی انتر میلان در نیمه دوم زده شد. و مسابقات شنای قهرمانی جهان در روم پایتخت ایتالیا 5 روز خود را دیشب پشت سر گذاشت. در پایان این روز تعداد رکوردهای جابجا شده به 29 رسید. یکی از شناگرانی که رکورد شکنی کرد رایان لاکت، شناگر آمریکایی بود که در 200 متر چهارشنای انفرادی مردان زمان 1:54.1 ثانیه را به جای گذاشت. این شناگر آمریکایی که با مایوی متعارف در مسابقات شنا شرکت کرده 0.13 ثانیه رکورد پیشین جهان را که متعلق به هموطنش مایکل فلپس بود بهبود بخشید. شناگر آمریکایی جزو مخالفان استفاده از مایع‌های جدید است که سر تا سر بدن را می‌پوشاند و رانش و لغزندگی شناگر را در آب زیادتر می‌کند.
حبیب روشنزاده گزارش می‌داد و به پایان این مجله بامدادی می‌رسیم. اما همچنان در کنار ما و شنونده ما باقی بمانید، چرا که 30 دقیقه دیگر با مجله صبحگاهی رادیو فردا در با شما خواهیم بود. سربلند و پیروز باشید و خدا نگهدار یکایک تمام.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
واسه غم ها آرامشم، واسه خواب نوازشم، ای عشق من برای خستگی ها سایه بونم، ای پرنده واسه پرواز تو من آسمانم، اگه دردیه هم دارم، اگه زخمی منم، اگه راهی من یه همراهم، اگه موزی فریاد، اگه رودی دریا، اگه عشقی تکیه گوهم، چشمای تو دو آینه، نگاه تو چه غمگینه، با من بمون، بذار غم رو از چشمت بگیرم، ای مهربون واسه دل و پسیمات من بمیرم. اگه جسمم یه کبیره، اگه همیشه تنها، اگه خالی دستا برای عاشق ترین عاشق دنیا، واسه غم ها آرامشم، واسه خواب نوازشم، ای عشق من برای خستگی ها سایه بودم، ای پرنده واسه پرواز تو من آسمانم.
با من بمون، بذار غم رو از صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
چیزی هستی؟
بس نمون اینجا، بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی،
تو سایت رادیو فردا،
کلوب و شلوغی و بزن و بگو، گزارش و مصاحبه
بدون سکو،
تو
وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com.
جهان دانش.
تعداد میکروب‌های پوست انسان بیش از آن است که تا به حال تصور می‌شد. محققان با آزمایش ژنتیک نمونه‌های از پوست انسان‌های سالم به بیش از 200 نوع میکروب مختلف دست یافتند. بیشترین تنوع باکتری‌ها روی پوست ساعد یافت شده است و پشت گوش کمترین تعداد باکتری پیدا می‌شود. البته پوست زیر بغل به پوست ساعد بسیار نزدیک است، اما به عنوان محیط زندگی برای میکروب‌ها تفاوتی مانند جنگل و صحرا دارد. طبق پژوهش‌های جدید، نقاط خشک پوست برای تکثیر باکتری‌ها مساعدتر از نقاط مرطوب مانند پوست زیر بغل است و قسمت‌های چرب پوست مانند اطراف بینی و پیشانی برای تکثیر باکتری‌ها نامساعدترین محیط است. دانشمندان قصد دارند با این تحقیقات و مقایسه ژنتیک تعداد و انواع میکروب‌ها روی پوست سالم و پوست بیمار به تأثیر آنها بر بیماری‌های پوستی مانند اگزما و جوش پی ببرند و روش‌های درمانی بهتری برای این بیماری‌ها بیابند.
ای چراغ آسمانم، تو به تو هر شب کنارم، ای تو عشق جاودانم، تو بدان در انتظارم، ای تو آن دم که از امشب هوا چه عبدیست، عشقم کنار من نیست، هیچ دست به یاد من نیست، ای وای ببین چه دردیست، امشب از تو چشمه پاکم عکس تو را می نگارم، از میان چشمان خیسم، امشب هوا چه عبدیست، عشقم کنار من نیست، هیچ کسید تو به تو هر شب کنارم، ای تو عشق جاودانم، تو بدان در انتظارم، می تو ماندم چه عذاب هر حقیقت، امشب هوا چه عبدیست، عشقم کنار من نیست، هیچ کس به یاد من نیست، ای وای ببین چه دردیست.
ما تماس بگیرید. دیده‌ها و شنیده‌های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
نمیپرسی که بعد از من ز روز هش تا این دم چه ها آمد تو را برسن، چه ها آمد تو را از غم زفالم. همین گویم که خون شاد عشق چشمانم، فراغت جان به لب آورد و یادت آتش حسرت. فراموشی غباری شد به روی من، نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم. هزاران شمع برافروختم به یادت در شب غم ها، به زیر نور هر شمعی بریخت از گونه‌ام اشک ها. صدات کردم به نیمه شب، داد کردم برای شادی قلب جوونیم و فداد کردم. چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی؟ چرا آه جگرسوز و به جان من در انداختی؟ من نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم. هزاران شمع برافروختم به یادت در شب غم ها، به زیر نور هر شمعی بریخت از گونه‌ام اشک ها. درون دل صدات کردم به نیمه شب، داد کردم برای شادی قلب جوونیم و فداد کردم. چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی؟ چرا آه جگرسوز و به جان من در انداختی؟